اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری دوشنبه 25 ماه جون پیشکش میکنم. ناتو در حال در آستانه افزایش عضویت خود از 29 به 30 کشور و شاید هم بیشتر باشد که اجلاس سالانه ای پیمان به زودی آغاز میشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور در بخش‌های تحقیقات زبان‌های رسمی، صنعت گردشگری، حفظ آبادات تاریخی و موضوعات فرهنگی انتقاد کرد. آقای دانش امروز در مراسم معرفی حسینه صافی سرپرست جدید این وزارت گفت که قانون اساسی افغانستان دولت این کشور را مکلف ساخته تا برای تقویت و رشد همه زبان‌های افغانستان برنامه‌های مؤثر را روی دست بگیرد، اما به گفته این مقام ارشد حکومت افغانستان این کار تاکنون انجام نشده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که این کشور با وجود داشتن مکان‌های دیدنی و تاریخی تا حال نتوانسته به دلیل نبود برنامه جامع در بخش گردشگری از این صنعت استفاده خوب بکند. وزارت داخل افغانستان میگوید که 30% زندانیان در سراسر این کشور قاچاقبران مواد مخدرند. بر بنیاد ارقام ارائه شده سوی این وزارت، بیش از 30,000 نفر در زندانهای افغانستان در حبس بسر میبرند و قاچاقبران مواد مخدر دومین گروه بزرگ این زندانیانند. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان امروز گفت که پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور در 6 ماه گذشته 1906 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. با گفته این مقام افغان، در جریان 6 ماه گذشته حدود 60 میلیون دلار به مخالفان مسلح دولت که از مواد مخدر منفعت به دست می آورند ضربه مالی وارد شده است. اعضای کاروان صلح جوانان مهاجر افغان در پاکستان ظهر امروز به کابل رسیدند. این گروه که اکنون به نام کاروان صلح تورخم یاد می شود، فاصله تورخم تا کابل را به خاطر دادخواهی برای تامین صلح در افغانستان پیاده پیموده و در کابل با استقبال شهروندان و مقام‌های افغان به شمول وزیر امور مهاجران افغانستان روبرو شد. پیش از این اعضای کاروان صلح المان نیز به خاطر ترویج پیام تامین صلح در افغانستان حدود 700 کیلومتر فاصله را از لشکرگاه تا شهر کابل پیاده پیمودند. کاروان صلح المان از دیروز تا کنون در مقابل دفتر ملل متحد در کابل تحصن برپا کرده و قرار است اعضای این کاروان فردا در برابر یکی از سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در کابل که با باورانان بر طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان نفوذ دارند تحصن کنند. سفارتخانه های امریکا، روسیه، پاکستان و ایران شامل فهرست تحصن کاروان صلح المند است. رجب طیب اردوغان برای بار دیگر به حیث رئیس جمهور ترکیه انتخاب گردید. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
رجب طیب اردوغان 64 ساله با کسب 53% آرای انتخابات ریاست جمهوری که دیروز برگزار شد برای بار دوم به کرسی ریاست جمهوری ترکیه رسید. حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان و حزب ملیگرای MHP که حزب متحد عدالت و توسعه است در انتخابات پارلمانی دیروز از 600 کرسی پارلمان 343 کرسی آن را به دست آوردند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه حدود 87% گفته شده و بورد عالی انتخابات آن کشور گفت که انتخابات دیروز به گونه سالم برگزار گردید. در این حال محرم اینجی رقیب اصلی آقای اردوغان در انتخابات ضمن پذیرفتن شکستش انتخابات دیروز را غیر عادلانه خواند و نظام ریاست جمهوری کنونی ترکیه را برای آن کشور بسیار خطرناک توصیف کرد، چون به گفته او در این نظام تمام قدرت در انحصار یک فرد است.
هلیکوپترهای اردوی سوریه امروز برای نخستین بار در یک سال گذشته بر مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در درعا بمب‌های بیرلی پرتاب کرد. منابع محلی به خبرگزاری رویترز گفتند که هلیکوپترهای اردوی سوریه همچنین اوراق تبلیغاتی را بر این مناطق پخش کرده که در آن از آغاز عملیات زمینی اردوی سوریه خبر داده شده و از باشندگان این مناطق خواسته شده تا شورشیان سوری را از مناطقشان اخراج کنند. درعا یکی از دو منطقه بزرگ است که تا هنوز در کنترل شورشیان سوری می باشد. ولایت ادلب در مرز ترکیه منطقه دیگر تحت کنترل شورشیان سوری است. نیروهای تحت حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی میگویند که در یک عملیات نظامی علیه شورشیان حوثی در یمن اعضای گروه حزب الله لبنان را کشتند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
در اعلامیه ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها آمده است که این عملیات در منطقه سعده در شمال غرب یمن انجام شد و در آن 41 جنگجوی مخالف حکومت یمن به شمول 8 عضو گروه حزب الله کشته شده است. گرچه حزب الله تا کنون در مورد این ادعای ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها واکنش نشان نداده، اما این گروه تحت حمایت ایران در گذشته هر گونه کمک به شورشیان حوثی را در یمن رد کرده بود. در یک انکشاف دیگر سخنگوی شورشیان حوثی امروز تهدید کرد که این گروه حملات بیشتر میزایل را علیه عربستان سعودی انجام خواهد داد. حوثی‌ها دیروز در واکنش به عملیات نظامی اخیر ائتلاف به رهبری سعودی‌ها بر بندر حدیده که در کنترل حوثی‌ها می باشد، چندین میزایل به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی پرتاب کردند.
یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که این کشور به زودی جدول زمانی خواسته های مشخص واشنگتن را در پیوند با آغاز تطبیق توافقات اجلاس سران ایالات متحده و کره شمالی به پیونگ‌یانگ تسلیم می کند. این مقام آمریکایی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که این جدول زمانی می تواند میزان تعهدات کره شمالی را روشن سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یک اقدام تاریخی در 12 جون در سنگاپور با هم ملاقات کردند و روی خل سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره با توافق رسیدند. آمریکا به عنوان بخش از این توافق تمرین های مشترک نظامی خود را با کره جنوبی به حالت تعلیق درآورده است. اعضای اتحادیه اروپایی روی این که آیا مذاکرات برای پیوستن آلبانیا و مقدونیه به این اتحادیه آغاز گردد یا خیر دچار اختلاف نظر شدند. هرچند بسیاری اعضای اتحادیه اروپایی طرفدار آغاز این مذاکراتند، اما فرانسه، هلند و دنمارک مخالف آن بوده و این کشورها می خواهند آلبانیا و مقدونیه پیش از پیوستن به اتحادیه اروپایی اقدامات بیشتر چون مبارزه با فساد و جرایم سازمانی یافته را انجام دهند. در همین حال منشی عمومی ناتو ابراز امیدواری کرده که سران کشورهای عضو این پیمان در اجلاس ماهی جولایشان آغاز مذاکرات به خاطر پیوستن مقدونیه به ناتو را تصویب خواهند کرد. و واشنگتن میگوید که تلاش‌ها برای بازگرداندن کودکانی که از والدینشان هنگام عبور غیرقانونی مرز مکزیکو جدا ساخته شده بودند ادامه دارد. حکومت ایالات متحده تا کنون 522 کودک را که در بازداشت نیروی حافظ مرزهای این کشور به سر می‌برد به خانواده‌هایشان تسلیم کرده و 2053 کودک دیگر تا کنون در بازداشت مقام‌های آمریکایی به سر می‌برند. مقام‌های آمریکایی گفتند که یک روند منسجم را به خاطر بازگرداندن کودکان به والدینشان روی دست گرفتند. و دنبال اعمال سیاست‌های سختگیرانه رئیس جمهور ترامپ در برابر مهاجرت‌های غیرقانونی به آمریکا، این کودکان پس از آن که با والدینشان یک جا از طریق مرز مکزیکو وارد خاک آمریکا می‌شدند، از خانواده‌هایشان جدا ساخته می‌شدند. اقدامی که موج از انتقادهای تند از دونالد ترامپ را در داخل و خارج آمریکا دامن زد. پایان خبرها.
دوست عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. با قبل از اینکه گزارش های این برنامه را پیش کنیم با همکار ما آقای قدیر مشرف در استودیو نظر مندازیم به مسابقات جام جهانی روسیه که تاکنون به کجا رسیده. مانده نباشین آقای مشرف، خوش آمدین. امروز دو مسابقه همزمان است. نخست شاید شنوندگان این مسئله را از خود سوال بکنند که در این بخش که بخش مهم است و دور سوم مسابقات است، چرا دو مسابقه همزمان پخش میشن؟
اول سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیز. امروز دو مسابقه که همزمان است، هر چهار تیم از یک گروه هستند.
بله.
و به خاطر از اینکه بسیاری وقتا نتایج برد و باخت یکیدگی تیم ها بالای تیم های دیگه تاثیر می داشته باشه، از این خاطر به خاطر از اینکه این دو تیم نتونن، مثلا طور مثال امی مسابقه امروز میگم که روسیه و یوروگوئه همراه با مصر و عربستان سعودی مسابقه میکنن، بله،
که همه عضو یک گروه هستن،
همه عضو یک گروه الف هستن، گیرم که مصر امروز بخواد که سود بکنه و با باخت ارجنتین، باخت یوروگوئه، مثال میگم برتان، مصر میتونه که سود بکنه. در اینجا اگر مسابقه همزمان نباشه، احتمال از این که تیم دیگه به خاطر از این که مصر از راه برداشته باشه خود برای یوروگوئه ببازه،
یعنی امکان سازش
وجود داره، بله، صرف به خاطر جلوگیری از احتمال سازش که هم در مسابقات فیفا بسیار اندک میشه، در خصوصا در جام جهانی، از او خاطر مسابقه سوم که مسابقه سرنوشت ساز است، بدون در نظر داشته هر گونه گپه همزمان برگزار میکنن در دو شهر مختلف، در عین زمان شروع میشه که هیچ خبری از نتیجه مسابقه تا آخر به یکیشون نرسه.
بسیار خوب. و امروز علاوه بر دو تیم هایی که شما نام بردین از گروه الف، روسیه و یوروگوئه و عربستان سعودی و مصر، در بعد از ظهر به وقت واشنگتن یعنی ساعت 2 بعد از ظهر ایران به مسافه پرتغال میره و اسپانیا با مراکش.
راستش امروز یکی از مسابقات دیدنی است و من دمقدر در طول یک هفته، مخصوصا بعد از اینکه پرتغال و مخصوصا بعد از اینکه اسپانیا ایران 1-0 برد و پرتغال 1-0 مراکش برد، تمام رسانه ها تبصره‌شان سر زمینی است که از بین تیم های ایران و اسپانیا و پرتغال کدام تیم میره به
دور دیگه. بله.
این در هنوز واز است، سوال هیچ معلوم نیست، امکان داره که ایران پرتغال ببره یا برعکس اتفاق بیفته، امکان داره مراکش اسپانیا رو ببره یا برعکس اتفاق بیفته. دو موضوع رو میخوام اینجا بگم. اگر نظر به سابقه یا نام تیم ها مطرح باشه، خب کلگی انتظار داره که امروز برنده میدان پرتغال و اسپانیا باشه، ولی شنونده ها باید داشته باشن اگر امروز پرتغال مسابقه را که با مراکش انجام داد در مقابل ایران با عین همونطور یک فوتبال ظاهر شوه، ایران میبرش. با خاطر از اینکه پرتغال کت مراکش صرف 10 دقیقه فوتبال کرد، بعد از اون پاسشان به یکی دیگه میرسید،
بله،
نظر به شد
بگو. اما یک نکته هست که من میخواستم بگم که ایران در مسابقه قبلی خود همه به اصطلاح در نفر دفاع میکرد،
دفاعی را جور کرد،
اما برزی که در دور حذفی بره باید حمله کنه و باید ببره، درست است؟
در یه جای شک نیست
و در نتیجه بخش دفاعیش ضعیف میشه و رونالدو یکی از مهاجما فکر میکنم که از این فرصت استفاده خوب خاطر
من فکر میکنم آقای سیفی امروز مربی تیم ایران بازیکنان خود دو گپ میزنه، اون میگه هر وقت که تو پیش پرتغالیا بود اگر نفس در جانتان است یا نیست بیان دفاع کنن، و هر وقتی که توپ گرفتن فقط 4 تایتان در سر خط دفاع باشن دیگه کلتان برن سر تیم پرتغال، و ما شما 2-3 ساعت بعدی مسابقه را خواهد دیدیم و بدون شک که دیگه راه هم نیست، بخاطر از اینکه ایران یک فایده در زمان که مسابقه داشت که اسپانیا امی بود که اگر تماما فشار سر دفاع منداخت که انداخته بود به نتیجه مساوی دست میافته که امروز دستش بسیار بالا بود، حالا که او کار نشده در قدم اول کوشش میکنه که گل نخوره که حداقل 4 امتیازه شوه و هر وقتی که توپش باشه حمله میکنه، ولی آقای صفی تیم ایران شوتزن خوب نداره، گلکیپر پرتغال گلکیپر کارکشته است، خط دفاعش نفرای هستند که کلشان در جام اروپا بازی میکنن، احتمال که ایران بتونه امروز از پرتغال ببره شاید 20% 25% باشه، ولی من زیادتر نگران تیم اسپانیا هستم که چپ گرمک نشه و مراکش نبرش، با خاطر اینکه مراکش هر دو مسابقه خود خوب بازی کرد، هم که ایران خوب بازی کرد و هم که پرتغال خیلی خوب بازی کرد.
بله بله، دیده شما که امروز بالاخره نتایج به کجا میرسن. تشکر آقای مشرف، صحبتی بود در رابطه با جام جهانی فوتبال که همین اکنون در جریان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کاروان صلح‌خواهان مهاجران افغان از پاکستان به کابل رسید. اعضای کاروان میگن تا زمانی که حکومت و طالبان به خواست اونا پاسخ مثبت نتن به این حرکت خود ادامه میتن. در امیال قرار است که کاروان صلح‌خواهان هلمندی هم روز پنجشنبه خیمه تحصن خود در برابر سفارت امریکا مقیم کابل برپا کنند. سمسم مسیرت گزارش میدم.
کاروان صلح‌خواهان مهاجرین افغان از پاکستان ظهر روز دوشنبه به کابل رسیدند. اعضای این کاروان که حرکتشان را با شعار جنگ را متوقف کنید آغاز کردند، میگویند که پس از 7 روز پیاده روی از تورخم به کابل رسیدند و در روز نخست حرکتشان فقط 7 نفر بودند. اعضای این کاروان میخواهند تا حکومت افغانستان و گروه طالبان صلح نمایند و تاکید میکنند تا زمانی که بخواست آنان پاسخ مثبت داده نشود به حرکتشان ادامه میدهند. جمیل خان عزیزی، عضو این کاروان صلح مهاجرین افغان در پاکستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: تا زمانی که از سوی حکومت افغانستان و طالبان برای ما جواب مثبت داده نشود، ما حرکت خود را پایان نمیدهیم. کاروان صلح مهاجرین افغان در پاکستان با استقبال شماره از باشندگان کابل و شورای عالی صلح نیز مواجه شده اند. مولوی عبدالخیبر اچقان، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این گونه حرکت ها می تواند صدای صلح‌خواهی مردم را به گوش حکومت طالبان و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان برساند و تا حدود برای تامین صلح مؤثریت دارد.
شورای عالی صلح از صدای صلح‌خواهانه هر دو گروه حمایت میکنه و با تمام توان در کنار هر دو کاروان ایستاده خواهند شد و شورای عالی صلح امیدواری دارد که به این کاروانهای صلح‌خواهانه سایر اقشار مختلف از ولایت‌های مختلف بپیونده تا یک صدای اکثریت جمعی مردم افغانستان را به خاطر صلح‌خواهی داشته باشیم.
مولوی اچقان افزود که نشانه های مبنی بر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان وجود دارد. او همچنان از موقف گیری اخیر حکومت ایالات متحده آمریکا مبنی بر حضور در گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان اشاره کرد و آن را گام مثبت در راستای این پروسه خواند. پیش از این کاروان صلح‌خواهان هلمندی نیز با پای پیاده پس از طی کردن 38 کیلومتر به کابل رسیدند و در حال حاضر در مقابل ساختمان دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحصن کردند. اعضای این کاروان گفت که روز پنجشنبه تحصنشان را در مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل آغاز خواهند کرد. حاجی محمد نگزاد، عضو این کاروان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حرکت آنان نتیجه می‌دهد و دلیل آتش بس 3 روز میان حکومت و طالبان این حرکت آنان بوده است.
از همین جا که پلان 3 روزه خلاص شود و بعدن به سفارت امریکا تصمیم داریم که اونجا برویم. بعض تقریبا سفارت هاست که مثل ایران و پاکستان و روسیه و غیره و غیره.
اخیراً حکومت افغانستان به گونه بی پیشینه تلاش میکند تا گفتگوهای صلح را با طالبان آغاز کند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که حاضر است برای 1 سال آتش بس نماید، اما طالبان به این پیشنهاد پاسخ ندادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های معدی دولت سمنگان گفتند که 20,000 جریب زمین‌های دولتی در این ولایت تحت غصب قرار دارد و اشخاص زورمند این زمین‌ها را غصب کردند. والی سمنگان گفته که در جریان 4 ماه 1600 جریب زمین‌های دولتی را از نزد افراد و اشخاص زورمند معدی به اداره اراضی ولایت برگردانده که به تازگی 74 جریب زمین دوش که شهرک ساخته شده بود از طرف اداره اراضی مصادره شده. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدم.
غصب زمین‌های دولتی معضل پس از ناامنی و فساد در سمنگان خوانده شده است. مقام‌های محلی در سمنگان با بیان این مطلب میگویند که هنوز هم بیشتر از 20,000 جریب زمین‌های دولتی تحت غصب افراد اشخاص زورمند قرار دارد. عبداللطیف ابراهیمی، والی سمنگان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت پس از چندین مدت تلاش توانستند که 1,600 جریب زمین‌های دولتی را به اداره اراضی این ولایت بازگردانند. این مقام محلی سمنگان بان که از شخص یا غاصب نام نمی برد، اما می پذیرد که زورمندان در این ولایت دست به غصب زمین های دولتی می زنند.
اداره محلی ولایت سمنگان انشاءالله این توانایی را پیدا کرده که یعنی تقریبا بالاتر از 16 سجیر زمین فرزان از غصب نجات داده می شد ظرف 3-4 ماه. ارقام که ما در جریانش هستیم، یکان راپورایی که هست 20,000 جریب زمین گویا در حال غصب شدن بود، ولی 20,000 جریب زمین در حال غصب شدن اون نجات پیدا کرد.
به تازگی ساحه 74 جریب زمین که همزمان یک شهرک رهایشی رویان ساخت و ساز می شد و هر قطعه نمرات آن بالاتر از 150,000 افغانی به مردم به فروش رسیده است، از سوی ریاست عدلی سمنگان مصادره و به اداره اراضی واگذار گردید. خدای نظر 54 ساله از باشندگان سمنگان که برای حل مشکل زمینش به دروازه مقام ولایت آمده است می گوید معضل غصب زمین سبب شده تا نمره زمینی را که برای ساخت سرپناه خریداری کرده است نتواند آباد کند.
ما 50 نفر، 100 نفر، 10 نفر کار میکنیم همینجا، همه انجنیرا را از دولت میگیریم، باز هر ما یک دو نفر تفنگ مالا میگه کاریتان مانی کنیم بریم.
با این حال مسئولین ریاست عدلی ولایت سمنگان میگویند که از سال 1391 به این سو برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی اقامه دعوا دارند که به نام ملکیت شخصی به فروش رسیده است. سید رفیع الله صفوی رئیس عدلی ولایت سمنگان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمین های دولتی در این ولایت از سوی زورمندان غصب و سپس به مردم به فروش می رسد.
خویی به رسانه هم معلوم است که این افراد و اشخاصی زورمند غصب میکنه، غریب هیچ وقت زمین ملکیت غصب کردن میتونه. افراد اشخاص زورمند که غصب کنن معمول است افراد اشخاصی که سرپناه دارن برای به فروش میرسونن. به شما معلوم است، به ما معلوم است.
بر اساس آمار اداره اراضی افغانستان نزدیک به 1.3 میلیون جریب زمین غصب شده است. از این میان نزدیک به 1 میلیون جریب زمین های دولتی و متبقی املاک شخصی هستند که توسط 15,831 فرد غصب گردیده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری ببخشید. در بخش برنامه خبری توجه کنیم به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. رفراندوم یا همه‌پرسی سال گذشته در ترکیه در قدم اول نظام دولتی ترکیه را تغییر داد و پس از این مقام صدارت عظما دیگر در ترکیه وجود نخواهد داشت. باز بین رفتن مقام صدارت صلاحیت های اجرایی به رئیس جمهور ترکیه انتقال یافته که بر اساس او رئیس جمهور مستقیماً صلاحیت انتخاب معاونین وزرا و تعدادی از قضات خود داشت. به اساس سیستم جدید ترکیه، رئیس جمهور همچنان صلاحیت اعلام حالت اضطرار، تعیین بودجه و اتخاذ تصمیم در مورد پالیسی های امنیتی را خود داشت. رجب طیب اردوغان گفته پیام مردم خود از صندوق های رایتی دریافت کرده و اضافه کرده که پیشبرد آجندای سیاسی خود سریع تر خواهد ساخت. در این رابطه گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تهیه کرده.
بورد انتخاباتی ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان نزدیک به 53% آرا را به دست آورد و به حیث رئیس جمهوری منتخب آن کشور برگزیده شد. آقای اردوغان که 64 سال عمر دارد در بیانیه پس از اعلام پیروزیش چنین گفت:
این ملت که با داستان خالی جلوی کودتاچیان، تانک ها، توپ ها، تیاره ها، هلیکوپتر ها و سلاح را گرفت، توانست امروز آینده و آزادی خود را حفظ کند. ترکیه پس از این به آینده خود با اطمینان بیشتر خواهد نگریست.
رجب طیب اردوغان همچنان گفت که پیشبرد اجندای سیاسی خود را سریع‌تر خواهد ساخت. رئیس جمهوری منتخب ترکیه اضافه کرد که مبارزه در برابر دشمنان تروریست کشورش و عملیات نظامی به خاطر آزاد ساختن سوریه ادامه خواهد داشت. با پیروزی در این انتخابات اردوغان حال صلاحیت‌های جدیدی را که سال گذشته طی یک همه‌پرسی تایید شده بود در اختیار خواهد داشت. در صلاحیت‌های جدید انتخاب یک یا دو معاون ریاست جمهوری، انتخاب وزرا، قضات، اعلام حالت اضطرار و تعداد از امورات دیگر کشور شامل اختیارات رئیس جمهور خواهد بود. در کنار افزایش صلاحیت های رئیس جمهور، سیستم دولتی ترکیه نیز به یک سیستم ریاستی مبدل شده و کرسی صدارت عظما دیگر وجود نخواهد داشت.
والا شیمدی قدر
دال ما می دیدیم که همه چیز در کشور چگونه با پیش می رود. من در مورد سیستم ریاستی معلومات ندارم، اما کسانی را ترجیح دادم که در حکومت هستند. ما سیستم ریاستی را قبلا تجربه نکرده ایم، اما به خاطر منافع کشور خود ما خواستار پیروزی اردوغان بودیم. توقع ما از ابتدا واضح بود. این واضح بود که آقای اردوغان برنده خواهد شد. من از نتایج این انتخابات خرسندم. چیز دیگری برای گفتن ندارم.
محرم اینچه رقیب اصلی اردوغان با وجود آنکه ابتدا مخالفتش را در برابر نتایج انتخابات ابراز داشت و آن را غیر عادلانه خوانده بود، اما بعداً شکستش را پذیرفت. محرم اینچه تنها با کسب 31% آرا موفق شده است.
تفاوت چشمگیر میان سنجش آرای اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات و آرایی که ما از سوی ماموران ما از مراکز رایدهی فرستاده شد وجود ندارد. بنابراین من نتایج انتخابات را میپذیرم.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود سال آینده برگزار شود، همزمان قبل از وقت به روز یکشنبه برگزار شد و قرار گزارش ها حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه آقای اردوغان حدود 43% آرا و حزب جمهوری خواه خلق 23% آرا را در انتخابات پارلمانی کسب کرده است. همچنان حزب دموکراتیک خلق که از حمایت کردها برخوردار است حدود 11% آرا را به دست آورده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. اعتراض ها به جداسازی اطفال از فامیل های ماجرای غیرقانونی در سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو در حال به عنوان یک موضوع قابل توجه در واشنگتن باقی مانده که اعضای کانگرس تلاش های جدید را در راستای اصلاحات قانون مهاجرتی کشور روی دست گرفتند. شرح بیشتر از نجیب خلیل مشنویم.
مقامات دولت فدرال ایالات متحده میگویند بیشتر از 500 کودک که به اساس پالیسی عدم تحمل رئیس جمهور ترامپ برای ورود غیرقانونی به ایالات متحده از والدینشان جدا ساخته شده بودند، دوباره به فامیل هایشان پیوستند.
مردم ما واقعا کار خوبی را در قسمت رسیدگی به وضعیت بسیار دشوار انجام میدهند. این مشکلی است که باید سالها قبل حل میشد.
تغییر در پالیسی از جانب رئیس جمهور مورد ستایش متحدینش در کانگرس قرار گرفت.
بیایید فامیل‌ها را با هم یک جا نگه داریم، اما نگذاریم به صورت غیر عمدی پالیسی‌های نادرست دوباره تطبیق گردد که به مثابه عامل برای جذب مهاجرین غیر قانونی بیشتر گردد.
در این زمان دموکرات‌ها با انتقاد از پالیسی عدم تحمل رئیس جمهور ترامپ ادامه دادند.
این به معنای آن است افرادی که با اطفال خود از خشونت و تهدید مرگ فرار کرده اند و به سرحد آمده اند با هر نوع تخطی ممکن قانونی آنها را متهم ساخت. هیچ نیازی برای پیگرد قانونی آنها به حیث مجرمین وجود ندارد.
در همین حال الیزابت وارن سناتور دموکرات روز یکشنبه از توقیفگاه مهاجرین در ایالت تکساس دیدن نمود و گفت آنچه را او دید ناراحت کننده بود.
من همین حالا از یک توقیفگاه برگشتم. تصویر ناراحت کننده بود. اطفال تنها هستند. یک طفل 6 ماهه را دیدم. دختران و پسران کوچک را دیدم. مادران با اطفالشان در آنجا بودند.
سناتور وارن گفت این وضعیت مطابق ارزش کشور ما نیست. ما مردمی هستیم که به ارزش هر انسان باور داریم. آقای ترامپ روز یکشنبه کسانی را که از مکسیکو داخل خاک آمریکا می‌گردند با تجاوزگران مقایسه نمود و گفت که به صورت فوری بدون حضور در برابر قاضی باید به کشورشان برگردانده شوند.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 12.96 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.